عرف در اومده.
درسته.
یعنی یک موقع ما به حجاب یک نگاه اجتماعی و فرهنگی داریم فقط، اما یک موقع است که به حجاب دیگه نگاه دیگه فقط نگاه اجتماعی و فرهنگی نیست.
بله.
بلکه میره نگاه میشه یک نگاه سیاسی امنیتی.
درسته.
که مقام معظم رهبری زمانی که فرمودن حجاب، بحث کشف حجاب هم حرام شرعی هست هم حرام سیاسی، خب حرام شرعیش برای خیلی ها معلومه، اما واقعا من درخواستم از شما به عنوان رسانه اینه، شما کارشا این حرام سیاسی یعنی چی؟
درسته.
که حضرت آقا فرمودن حرام سیاسی.
حتما این موضوع هم در طی برنامه بهش اشاره خواهیم کرد.
تو خیلی موضوع مهمیه. همیتون. چون روند تصمیم گیری ها رو در جامعه عوض میکنه، این که ما نگاهمون به حجاب آیا باید یک نگاه فرهنگی صرف باشه، یک نگاه اجتماعی صرف باشه، یا یک نگاه تمام بعدی باشه.
خب به هر صورت ما الان حجاب رو یک نماد هویت دینی و ملی میدونیم. میشه لطفاً بیشتر توضیح بدید راجع به این که آیا در این طرح در فضای مجازی هم در واقع حد و مرزی تعیین شده؟ آیا نمود این طرح رو ما در اینترنت هم شاهد خواهیم بود یا خیر؟
بله، در این طرح ما 11 عرصه رو بهش پرداختیم. حالا من چون طرح جلوی چشمم نیست، چند تاش که تو ذهنم رو بیان میکنم. مثلا یکیش اماکن تجاری و فرهنگی، یکی از اون عرصه های 11 گانه ما فضای مجازیه. یعنی امروز ما در فضای مجازی اونقدر که ترویج بیهجابی و کشف هجاب رو داریم شاید در فضای حقیقی به این حد و اندازه نداشته باشیم. خب بالاخره یک سری مقولات نوشته شده برای جلوگیری از این کار، که هم باید کار فرهنگی صورت بگیره هم کار سلبی لازم صورت بگیره. یعنی کسی که اون شبکه‌ای که اون کانالی که اون صفحه‌ای که به صورت سازمان یافته داره ترویج برهنگی رو در جامعه ما راه میندازه و امروز فضای مجازی دیگه اومده در زندگی حقیقی جوان جامعه، قطعا همونقدر که فضای حقیقی مهمه، فضای مجازی هم باید برای ما مهم باشه. و در این طرح به صورت مفصل ما به این موضوع پرداختیم، اما خب نیازه که این طرح به صورت لایحه در بیاد، قانون بشه
انشاءالله. خیلی متشکریم از تبیین‌گری شما بزرگوار. گفتگو کردیم با حجت الاسلام مسعود تاتلاری، معاون فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر. انشاءالله که در برنامه‌های آینده بتونیم حضوری هم در خدمت شما باشیم و بیشتر با رسانه ملی که رسانه خود شماست تعامل داشته باشیم. بزرگواری شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خانم دکتر میرزای بزرگوار، از ثمره عفاف و حجاب برامون بفرمایید که نمودهایی که پیدا میکنه چه کمکی میتونه بکنه، همونطور که خانم دکتر نعمتی عزیز فرمودن، به حفظ سلامت فردی به اضافه در واقع سلامت اجتماعی ما.
ببینید این نکته خیلی مهمه، ما باید اینو جا بندازیم که اصلا دعوای ما دعوای نوع پوشش و نوع رفتار نیست. یکی از دلایل اینکه گارد و مقابله وجود داره در جامعه نسبت به این طرح‌ها و قوانین و سیاست‌هایی که از بالا داره میاد و همونطور که گفتن شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای دیگه بسیار در طول این سال‌ها به این طرح‌ها پرداختن و قوانین تدوین شده، ولی اینکه چرا ما به نتیجه نرسیدیم بابت اینه که افراد مخصوصا قشر جوان ما که از نهادهای مختلفی دارن جامعه پذیر میشن، مخصوصا تو فضای مجازی دارن یه سری گزاره‌ها رو آموزش می‌بینن، احساس نمی‌کنه که من با این چارچوب رفتاری به اون نتایجی که گفته میشه و تو ذهن ما هست میرسم. احساس نمی‌کنه که من اگر که این چارچوب مشخص رو، اونها هم همشون یه چارچوبی تو ذهنشون هست ولی اون چارچوبه با اون چارچوبی که تو ذهن ما قانونگذار و شریعت هست متفاوته، احساس نمی‌کنه بین اینها تفاوت وجود داره. فکر نمی‌کنه که من اگر که بروز انسانی قرار هست داشته باشم در جامعه باید ویترینمو یه مقدار متفاوت از اون چیزی که الان دارم رعایت می‌کنم داشته باشم. پس باید به این توجه داشته باشیم که باید این موارد رو بهشون بگیم، جوان ما حس نمیکنه اینو، نمیدونه که وقتی میخواد. اتفاقا یکی از مواردی که خودشون نسبت به این مسئله شکایت دارن اینه که من میخوام حضور انسانی داشته باشم توی جامعه، به جنسیت من، به جنس من، به بروندات جنسی من توجه نشود، من رو به عنوان انسان ببینید. نوجوان از نوجوانیش داره اینو میگه، من دلم خواد توی جامعه باشم. خب شما که قرار هست توی جامعه باشی، فعالیت داشته باشی، تعامل داشته باشی، این رفتارها رو باید رعایت بکن. اگر این رو بگیم دیگه اون مقابله وجود نداره.
همینطوره. یکی از مواردی هم که ما زیاد میبینیم و میشنویم، حتی توی فضاهای مجازی هم خیلی روش مانور میدن، البته کسانی که عناد دارن با حجاب و عفاف، اینه که حجاب رو مانع حضور اجتماعی زنان معرفی میکنن. خانم دکتر نعمتی، بیشتر در این خصوص میخوایم از زبان شما توضیح بشنویم که آیا حجاب مانع حضور اجتماعی زنانه یا واقعا امضاییه برای حضور اجتماعی زن در جامعه؟
درسته. ببینید، میتونیم یه مقایسه انجام بدیم بین جوامعی که توشون پوشش مسئله قانونی نیست و قانونمندی نداره با جامعه ایران که تا حدی این بحث قانون شدن پوشش هنجارین توش معنی پیدا کرده. ببینید، آمارهای بالایی از تعرض و تجاوز به بانوان در حوزه‌های مختلف کاری در کشورهای غربی و برخلافش کم بودن اون مسئله در داخل ایران به عنوان کشور حساس روی مسئله پوشش، یه نمونه بارز و به نظرم بهترین روش برای استدلال روی این مسئله است که وقتی پوشش یه حد مشخصی داره، چند تا پیغام به افراد مختلفی که دور شما هستن میده. اولا که آدم‌های مریض رو از شما دور میکنه، این کاملا یه امر طبیعی. نکته دوم که نشون میده شما انسان حدودداری هستید، پس نمیتونن هر نوع رفتاری با شما انجام بدن. و در ثانی شما با نحوه پوششتون به افراد نشون میدین که من قبل از اینکه جنسیتم برام مسئله باشه به عنوان یه زن که بالاخره زن زیبایی داره، عقلم، تحصیلم، تواناییم، ایده پردازیم، خلاقیتم و کارآفرینیم معیاری برای برخورد من در جامعه خواهد بود. گاهی اوقات این سوال پیش میاد که چه اشکالی داره اگر که ما جنسیتمون رو جلو بندازیم تو پیش برد کارامون به ما کمک میکنه. خب باید بپذیریم که اون موقع یه سری عوارض داره این اتفاق. گاهی اوقات شما میان مواجه میشین با مجموعه هایی که با استفاده از زیبایی های جنسی خانم ها تصمیم میگیرن سود تجاری ببرن. خب این خانم ها بعدن مگه نمیرن دچار مشکل نمیشن؟ کما اینکه نمونه بارز شما در شبکه فاکس نیوز آمریکا داریم میبینیم به عنوان شبکه خبری که داره یه رسوایی بزرگی شد راجع به ریاستش. خب این یه نکته هم بهش بد نیست بپردازیم که اصولا چون ما راجع به حجاب، نه به معنای حجاب بلکه به معنای پوشش عرفی در جامعه زیاد صحبت نمی کنیم، افراد چنین پنداش می کنن که آقا ما منظورمون از پوشش اینه که شما اجباراً یک پوشش کامل اسلامی داشته باشید. خب افراد سبک زندگی متفاوتی دارن، لزوماً قرار نیست همه شبیه هم باشن، اما اگر کارکرد و فواید پوشش رو بدونن، قبل از اینکه شما بخواید بهش آموزش بدید، اون فرد خودش رعایت میکنه واسه پیشبرد اهدافش در جامعه.
خیلی ممنون. به نکته خوبی هم اشاره کردین خانم دکتر نعمتی. جنسیت هم در زیست عفیفانه یکی از سوالایی هستش که پرتکراره توی پیامک‌های دوستان. خانم دکتر میرزایی عزیز، در این خصوص برامون توضیح میدید که واقعا عفاف فراتر از جنسیت و اختصاص به زنان نداره؟
بله، دقیقاً یکی از نقدهایی که ما به مباحث حوزه حجاب و عفاف وارد میدونیم و از طرف جامعه هم پذیرفته است، از طرف دختران جوان ما پذیرفته است، این مسئله است که چرا در رفتار اجتماعی باید اینقدر تمرکز روی جنس زن باشه. ما تو لایحه‌ای که از قوه قضاییه به دولت و از دولت به مجلس رسیده هم این مسئله رو داریم میبینیم. توی اون لایحه به بحث برهنگی اشاره شده، ولی برهنگی صرفاً مسئله زنان مطرحه. توی همین طرح حجاب و عفاف هم تمرکز اصلی بر مسائل حوزه زنان هست. در سازمان ها اشاره شده که فضا باید با توجه به زن و مرد باشه، یعنی صرفا خانم ها نیستن، ولی باز هم تمرکز اصلی بر زنان. طبیعتا هر انسان تفاوت پوششی بین خانم و آقا ما داریم، اما در خود قرآن وقتی به رفتارهای عفتمدار و حیامدارانه اشاره میکنه تفاوتی نمیبینیم. وقتی میگه شما رفتارت رو به عنوان خاص، نگاهت رو کنترل بکن، زن و مرد رو بیان میکنه. یعنی صرفا این مسئله ای نیست بگیم که خانم ها ابژه هستن، در مرکز هستن و مردان از بیرون دارن نسبت بهشون رفتاری رو انجام میدن. این مسئله رو باید قطعا ما
متعادل بکنیم تا پذیرش اجتماعی.
بنیاد فارابی تونسته در این زمینه اقدامی انجام بده و چقدر موفق بوده؟
ببینید، از طرف دولت تمام سازمان‌ها باید یک مسئولیتی پیرامون زیست عفیفانه در سازمان خودشون با توجه به مأموریت سازمانی خودشون داشته باشن. یکی از کارهایی که در بنیاد فارابی صورت گرفت این تشکیل میز زیست عفیفانه بود که بیاد بپردازه به مصادیقی که رفتار عفیفانه صرفاً با توجه به روی کرده سازمان در تولیدات سینمایی هست، یا یه بررسی جامع واحدی داشته باشه که حالا برنامه های پیرامون این اهداف خودش رو هم برنامه ریزی کردیم که انشالله بهش میپردازه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر نعمتی عزیز، برامون بیشتر از زاویه جامعه شناسی به این موضوع در واقع نگاه بکنید و به همون توضیح بدید که جامعه ای که عفاف رو حذف کرده باشه چه عواقبی رو میتونه به دنبال داشته باشه، چه آسیب هایی در واقع در کمینش هست و خانواده چقدر میتونه در این بین نقش داشته باشه؟
ببینید، عفاف یه مسئله درونیه، نمود بیرونی نداره. طبیعتاً وقتی که به مرحله بحرانی میرسه شما متوجهش میشید. فعلا تو جامعه ما راحت میتونیم بگیم عفاف به مرحله بحرانی نرسیده، اما داره یه چیزایی از خودش نشون میده که ما میتونیم متوجه بشیم این مسئله داره دچار مشکل میشه. ببینید، عفاف یک مسئله صرفا متجلی شده در پوشش نیست. یک انسان عفیف انسان اخلاق مداره. انسان اخلاق مدار تو ارتباطات فردی و اجتماعیش درست عمل میکنه. اون چیزی که ما تو دینمون داریم، مثلا حق و ناس، مرتکب نمیشه. فردی که عفاف داره در حفظ حیات اجتماعیش کوشاه، براش مردم مهمن. وقتی براش مردم مهم باشن درست عمل میکنه. کسی که عفاف داره در حوزه خانواده با دقت عمل میکنه. ببینید، شما مواجه میشید با پدر و مادرهایی که به دلیل داشتن عفاف فرزندانی عفیف و اخلاق مدار تربیت میکنن، حد رعایت میکنن و این نشون میده که اون افراد دارن مسیر درستی رو میرن. خب یکی از نکاتی که مهمه اینه که آیا ما مخازن تولید عفاف رو در جامعه پیدا کنیم. یه بخشش با خانواده است طبیعتاً. پدر مادر در حوزه تربیتی موظفن که این چیزها رو به بچه‌هاشون آموزش بدن، اما یه وقتی هم باید توجه کنیم به مراکز اثرگذار اجتماعی که گاهی اوقات تاثیرشون از خانواده بیشتر میشه، از جمله فضای مجازی. که خب ما میدونیم که اون چیزی که هدف در فضای مجازی هست اینه که من آزادانه هر چیزی که میخوام منتشر بکنم. خب این تا کجاش واقعا آزادیه؟ چقدرش عدم تجاوز به حریم شخصی سایر افراده؟ و شما وقتی افراد رو سن پایین وارد این فضا میشن، کم کم بیشتر دچار مشکل میشن، چون بین اصولی که دارن در خانواده یاد میگیرن و اصولی که دارن تو فضای مجازی میبینن تفاوت قائل میشیم. یا حتی فضای ندم دستی تر، ببینید شما در حوزه پوشاک که به عنوان باز هم میگم نمود بحث عفافه دوچار مشکلین. همه افراد دنبال پوشش غیر هنجاری نیستن. الان شما برای تهیه یک لباس مناسب برای فعالیت اجتماعیتون دوچار مشکلید.
همینطوره.
و وقتی که شما اونو تامین نمی‌کنید، تا یه جایی من میتونم مقاومت کنم، از یک جای دیگه وارد مسیری میشم که برام چیده شده. و بعد ممکنه میبینید شما گاهی اوقات این خانمایی که مانتو جلو باز میپوشن دقت کنید چقدر مراقبن با دستشون این جلوی مانتو رو نگه دارن. خب نشون میده آدم عفیفی، ولی چیکار کنید پیدا نکرده چیزی که مناسبش باشه بپوشه. پس نهچنین ما باید بیایم این مراکز رو پیدا کنیم، سرمایه گذاری جدی رو اینها بکنیم. گاهی اوقات برخی از این دسته‌ها که میان به بد پوششی گیر میدن، من خودم که باهاشون صحبت میکنم میگم شما چقدر اومدی سرمایه گذاری کردی تو حوزه پوشاک، چقدر دلت سوخته، چقدر اومدی به این مسئله بپردازی که آقا قانون ما موظفه که شرایط زیست عفیفانه رو برای جامعه فراهم کنه، چقدر این اتفاق افتاده. و در نتیجه بهترین کار اینه که ما برای داشتن جامعه عفیف و انتقال این ارزش اجتماعی به جوان‌ترها بیایم کمک کنیم زمینه‌های اجتماعیش توسعه پیدا بکنه.
همینطوره. خانم میرزایی بزرگوار، دوستی به نام سمیرا از اصفهان برامون پیامک زدن و اشاره کردن به این موضوع که به نظرم اگه یک سری سیاست‌های تشویقی در مورد مدیران و کارگزاری‌هایی که در محیط کار اصول عفاف و حجاب رو رعایت می‌کنن گذاشته بشه، هم می‌تونه بازدهی خوبی داشته باشه. آیا در این طرح به الگوهای تشویقی هم اشاره شده؟
ببینید، من طرح رو که مطالعه می کردم رعایت چارچوب رو می دیدم. یعنی سازمان ها رو مجبور به رعایت چارچوب ها فراهم کردن فضا و امکانات می کنه. یه نکته ای که وجود داره الان، نکته اینه که برای اینکه این فضاها فراهم بشه، فضای رفت و آمد، سرویس، فضای کاری، افراد، منشی، همکار، اینا همه تفکیک جنسیتی بشه، نیازمند یه پشتیبانی مالی بزرگه که خب این طرح نمیتونه اونو تأمین بکنه. یعنی طرح سازمان‌ها رو مجبور میکنه برای اینکه چارچوب رو رعایت بکنن، ولی اون امکانات اگر قرار باشه فراهم بشود عملیاتی نیست. تقریبا خیلی واضح دارم عرض میکنم. نکته بعدی این که وقتی ما بخوایم سازمان‌ها رو دائما مجبور بکنیم که یک سری رفتارهای سلبی رو انجام بدن، یک سری به جای اینکه همونطور که خانم دکتر گفتن فرهنگ سازی بکنن توی حوزه رفتار دائما چارچوب بذاریم و دائما بخوایم باهاشون ایجابی برخورد بکنیم، مدیر سازمان احساس میکنه که این رفتار از من هزینه بره، هم کارمندم رو از دست میدم، همون اهدافی که برای من متصوره رو شاید بهشون نرسم، همین که ارتباطش رو در جامعه یا وجهه خودش رو در جامعه از دست میده. احساس میکنه این مدیری هستش که روی سری طرحهایی داره تمرکز میکنه که اولویت من نیست، یا حتی قراره با من مقابله کنه. من قراره توی سازمان حضور داشته باشم، الان اونجا قراره به من دائما گیر بدهند. پس یک مدیر احساس میکنه که این طرحها هزینه بره، و اگر نگاه خودش نباشه و اگر اون نگاه اتفاقا منافع خودش رو در طرح نبینه، شاید واقعا تمایلی نداشته باشه. بله.
خب به نظرم در لحظات پایانی برنامه خیلی خوبه که هر کدوم از اساتید عزیزی که در استودیو حضور دارن یه پیام به سلیقه خودتون به آحاد جامعه در خصوص موضوع امروز برنامه اعلام بفرمایید. بفرمایید خانم دکتر.
پیام بدیم به کسایی که علاقه دارن توی این حوزه کار بکنن، یه پیام هم بدیم به مردممون.
همینطوره.
کسایی که دارن توی این حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی میکنن، یک بار برای همیشه بیان یه مطالعه درست و مناسب پیرامون دلایل انتخاب پوشش ناهنجار انجام بدن. چیزایی که ما نمیبینیم اونجا دیده میشه. نمونهش اینه که خانوم ها به این واقعیت معترفن که انتخاب پوشش ناهنجار و بروز زنانگی در پیدا کردن شغل مناسب بیشتر بهشون کمک میکنه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر میرزایی عزیز هم یه پیام به آحاد جامعه و یه پیام هم به حاکمیت.
من پیامم به حاکمیت این هستش که الان در شرایط امروز ما حکم فرما شدن یک امنیت و آرامش اجتماعی اولویت هست و نسبت به مردم. میخوام این رو بگم، بیایید ابتدا روی نقاط مشترکمون تمرکز بکنیم، از رفتار سلیقگی و مطابق با امیال شخصی خودمون بپرهیزیم، با اون اتحادمون به اینجا برسیم که ما هدف مشترکمون توی جامعه رشد اجتماعیه و اون یکی از راهکارهاش حفظ حیا و عفت در جامعه است.
خیلی خیلی متشکرم از پیام‌های ارزشمند اساتید بزرگوار. امروز برنامه تورنج رو با موضوع حرم عفاف از حیا تا حجاب با تاکید بر تبیین طرح جامعه عفاف و حجاب با حضور ارزشمند خانم دکتر زهرا میرزایی، دکترای مطالعات زنان با گرایش حقوق در اسلام و مسئول زیست عفیفانه بنیاد فارابی، و همچنین خانم دکتر سید فاطمه نعمتی استاد دانشگاه و جامعه شناس در واقع تقدیم حضورتون کردیم، و از حضور ارزشمند حجت الاسلام مسعود تاتلاری معاون فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم بهره بردیم. امیدوارم که از برنامه امروز استفاده کافی رو برده باشید. تا هفته آینده و تورنج دیگر شما رو به خدای منان می سپارم. خدایا رو نگه دارید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین؟ و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
روز روزتون به زیبایی مرامتون باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. ساعت 10:50 و 15 ثانیه است. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یادتون نرد که ما یه 15 خرداد داشتیم. 15 خرداد مبدع نهضت اسلامی ایران است.
اولین فصل خونین مبارزه در عاشورای 15 خرداد 42 رقم خورد. قیام 15 خرداد ایمنی قدرت ستمشاهی را در هم شکست. 34 سالگرد ارتعال ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و 60 سالگرد قیام خونین 15 خرداد در سراسر کشور. مراسم ویژه 14 خرداد در حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ساعت 9 صبح 14 خرداد با سخنرانی ولی امر مسلمی حضرت امام خامنه‌ای مدظ الهلالی و پیش مراسم 15 خرداد دوشنبه 15 خرداد ساعت 17:30 میدان بسیج بزرگ راه امام رضا علیه السلام مزار شهدای 15 خرداد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش‌های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان‌نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین‌الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در این ساعت روایت رنگ ها رو تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
ایران یک ماهواره بر با فناوری بالا را با موفقیت آزمایش کرد. خیلی خبر خوبی بود که همه را خوشحال کرد.
آنچه مشاهده می‌کنید لحظه پرتاب نخستین ماهواره نظامی سپاه بازداران است. ماهواره‌ای که تا دقایق دیگر و با استقرار در مدار زمین مهر تاییدی بر اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
تفاوتی با کارهای گذشته داره. پیشران اون در واقع از نوع ترکیبی سوخت مایع و جامد هست. طبیعتاً فقط ابرقدرت‌ها این توانمندی رو دارن، چند تا کشور بیشتر نیستن و بقیه مصرف کننده این فناوری هستن و امروز دستیابی به فضا و استفاده از فضا یک انتخاب نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیره و ما حتماً باید جایگاهمون رو در فضا به اصطلاح پیدا بکنیم.
اما وقتی رسانه‌های بیگانه را گوش می‌دهیم، آنها چیز دیگری می‌گویند.
امیدوارم رژیم ایران به این خواست مردم ایران احترام بگذارد که اولویت را به اختصاص منابعش برای امنیت و سلامت مردم بدهد، نه کارزارهای جهانی ترور.
فعلا توان این که موشکی رو بفرستن و ماهواره‌ای رو در مدار قرار بدن رو دارن.
مصوبه شورای امنیت از ایران خواسته دست به چنین آزمایش‌هایی نزنه.
آزمایش قدرتی در مقابل بازیگران دیگر.
از این رو چنین کاری بیش از همه در چارچوب تنش بین ایران و آمریکا دیده می شود. اینکه پول فعالیت‌های سپاه چرا خرج مردم نمی شود و اینکه این فعالیت‌ها خلاف اراده جهانی است.
سپاه پاسداران که ما سازمانی تروریستی معین کرده ایم امروز یک موشک پرتاب کرد. من فکر می کنم حق هر کشوری است که به سازمان ملل برود و ببیند که آیا این کار سپاه با مصوبه شورای امنیت همخوانی دارد یا نه. به نظر من اصلا همخوانی ندارد.
برای کشورهایی که نگران پیشرفت‌های نظامی ایران هستند، مسئله اصلی قابلیت موشکی ایران است.
وقتی ایران برای اولین بار یک هواپیمای جنگنده به نام کوثر را رونمایی کرد، افتخاری در صنعت هوایی ایران ثبت شد.
کوثر جنگنده رزمی آموزشی ماست. به تولید انبوه رسیده است. از سر تا دم.
به ساخت و تأمین هیچ یک از این قطعات به خارج کشور وابستگی نداریم. در واقع اومدیم از رادار پیشرفته چند منظوره کنترل آتش در این هواپیما استفاده کردیم که بومی کشور خودمون هست.
اما وقتی رسانه‌های بیگانه را گوش می‌دهیم، حرف دیگری می‌زنند.
شما باور میکنید کشوری که توانایی تولید کارت ملی و قوطی رب گوجه و بطری آب معدنی رو نداره جنگنده بسازه؟
کارشناسان اما در خصوص نحوه ساخت و توانایی این جنگنده تردید دارن.
شما اگر به این هواپیما نگاه بکنید به راحتی میتونید ببینید که این هواپیما یک فروند F-5F یک هواپیمای آمریکایی هستش.
این نوع خبر رسانه‌ای که می‌خواهد همه موفقیت‌ها را به شکست تبدیل کند، شبیه یک عملیات ضرب در ریاضی است که یکی از اعداد صفر باشد. به این شگرد در رسانه شروع صفر می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
در ریاضی صفر ضرب در هر عددی مساوی صفر. شروع صفر دقیقا به این معناست که رسانه ذهن مخاطب رو مرتبا با صفر ضرب میکنه، یعنی همه چیز تهی و منفی میشه و هر نوع اقدامی هم صورت بگیره ذهن با شروع صفر شروع میکنه. پل ساخته میشه، شروع صفر تو ذهن مخاطب میشه دزدی مسئولین. پلو میاد رسانه میبره به سمت اینکه یه جایی اومدن از این پروژه خوردن. از کل عظمت پول اونجا چون با دوزی هم ویروس کرونا اومده، واکسن داره ساخته میشه، یه تعداد آدمه میشن میرن توی ارمنستان واکسن بزنن. اینا میگن ها ببین واکسن ساخته شده در ایران، برکت اومده، فلان اومده، بهمان اومده، اما مردم میشن میرن ارمنستان واکسن بزنن، همه پاشید برید اونجا. پس همه این کار برکت دوباره میاد به ناتوانی مسئول، ناتوانی بیعتمادی مردم زب در صفر میشه. ارمنستان میشه اوکه، در حالی که تو ارمنستان 8% بیشتر واکسن نزدن، خودشون اعتقادی به اون واکسن ندارن، ولی اون میاد زب در صفر میبره به سمت حرکت جدید که اون حرکت جدید هدف گذاری ارمنستان میشه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
آگاه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
امیدوارم امروزتون زیباتر از دیروز و هر روز و در پناه خدای خوبی ها باشید. در تمامی لحظات زندگی بهترین ها براتون رقم بخوره. صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو میشنوید. به ساعت 11 رسیدیم و زمان همراهی و شنیدن برنامه بعدی ما با عنوان ضرب سکه که دعوت میکنم در این لحظه همراهی کنید این برنامه رو.
ضرب سکه.